شد وزارت تجارت صنعت معدن و نظرش رو این گونه گفتند. دوستان با شماره 0910-1874 صریح گفتن و کوتاه وزارت بازرگانی یا وزارت واردات. خانقه رشیدان از شاهرود، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. من تا کنون پیامی از سوی شما ندیده بودم و خوشحالم که شنوندی محترمی داریم. حتما برمیگرده به اینکه زمان برنامه بیشتر شده و عزیزان بیشتری به جمع ما میپیوندن، این باعث خوشحالی ماست. گفتن که چه کاری میخوان بکنن که با وزارت سمت نمیتونن انجام بدن. خب بگن که ما هم بدونیم بعدش هم با کدوم صنعت بزرگ میخوان تجارتهای ویژه داشته باشند. ممنونم که همچنان با ما هستین و درباره موضوع برنامه ما رو همراهی میکنید و مشارکت دارید. الان آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین، آمدند و همراهی ما شدن پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. میخوام درباره موضوع برنامه نظرشون رو جویا بشم. آقای حریری سلام، وقت بخیر.
من سلام دارم خدمت شما سرکار خانم، بیننده شنوندگان محترم، برنامه‌تون به خدمتتون است.
تشکر میکنم. اینو اول کوتاه بپرسم آقای حریری، شما با احیای وزارتخانه بازرگانی موافقین؟
ببینید، من اصولا نمیتونم با یک کلام موافق یا مخالف منظورم رو بگم. موضوع اصلی اینه که داشتن وزارتخانه، نهاد، سازمان، اینا ابزار رسیدن به یک هدفه و ما اون هدف رو مشخص نکردیم. به همین دلیل تیه چند دهه چندین بار تغییر شکل داده ایم و به هر حال سر و شکل وضعیت اقتصاد و بازرگانی و تولید ما جوری است که نه تولید کننده راضیه، نه دولت راضیه و نه مردم، و این ناشی از بی‌هدفی و نبودی یک استراتژیست برای حوزه هایی که در برگیرنده وزارت سمت سابق بوده یا قرار است به دو وزارت خوده فعلی تن.
درسته. پس باز این اظهار نظر شما برگی بهبود عمل کرد، حتما پیشنهادهایی دارید. در ادامه در این باره صحبت میکنیم. منطقه میخوام حتما الان با اولویت صحبت مردم رو به شما منتقل کنم. این که میگن که حالا به این شکل، یعنی ما هم وزارتخانه بازرگانی هم وزارتخانه سمت رو داشته باشیم، مرجع تشخیص کجاست که حالا کجا تولید داخل داشته باشیم که نداشته باشیم و واردات داشته باشیم؟ این رو هم میشه توضیح بدید؟
ببینید، این رو نگاه کردن به حوزه اقتصاد به نظر من، خب اگر مردم عادی چنین نگاهی داشته باشن برای من قابل درکه. اما سیاستگزار نباید اینجوری به موضوع نگاه بکنه. ما اصولا در حوزه کلان اقتصادمون فاقد استراتژی هستیم. اینی که ما قرار است چه چیزهایی رو به چه دلایلی تولید بکنیم و چه چیزهایی رو به چه دلایلی وارد بکنیم در مقاطع مختلف، نه احتیاج به یک استراتژی معین داره، یک برنامه معین داره یا یک چشم‌انداز مدونی باید برای این قضیه داشتیم. چون اینو نمیدونیم، زمانی که پول داریم، نفت داریم، میفروشیم، میخرن و پول نفت دستمونه، فراموش میکنیم حوزه تولیدمون باید چگونه باشد. و در زمانی که مثل این روزها گرفتاری های ارزی و درآمد های نفتی داریم، بعد به یادمون میفته که باید تولید بکنیم. نه اون موقع رفتارمون رفتار درستی است و نه امروز و این روزگار رفتار صحیح از خودمون روز بکنیم.
خب چون آقای حریری، این سوال در ذهنم ایجاد شد که اصلا ارزیابی شما از اینکه یک وزارتخانه بازرگانی مستقل داشته باشیم چیه، اون هم در حوزه تجارت خارجی، فکر میکنید که بتونه تأثیری داشته باشه؟
ببینید، قطعا اگر که دولت سعی کنه که نه، به هر حال به یک روزی مجبور به این میشود که اینجور عمل بکنه که دخالتش رو در امور اجرایی کم بکنه و امور رو به دست مردم بسپره، اون موقع باید به این سمت حرکت بکنیم که دولت هرچه بیشتر کوچکتر بشه و وزارتخونه‌ها تعدادشون کمتر بشه و تمرکز در سیاست گذاری پیش بیاد. اما اگر عین این روزگاری باشه که طی همین 4-5 دهه گذرونده اید، اینی که من میگم 4-5 دهه، تاکید دارم که موضوع مربوط به بعد از انقلاب یا قبل از انقلاب نیست،
یک سیر هست.
مبدا این بحث برمیگردد به زمانی که دولت نفت میفروخته و نفت ارزش پیدا کرده، یعنی اواخر دهه 40 شمسی و اوایل دهه 50 شمسی. از همون موقع ما ده ها بار شکل این وزارتخونه ها رو تغییر دادیم، یعنی موقع وزارت تجارت و اقتصاد داشتیم، یه موقع وزارت بازرگانی داشتیم، یه موقع وزارت صنعت داشتیم، یه موقع وزارت صنایع و معادن داشتیم، یه موقع وزارت صنایع سنگین داشتیم سوار. و اینا همه اشکالش به خاطر این بودی که دولت در تمام امور اجرایی می‌خواسته دخالت بکنه، به دلیل اینکه منبع ثروت مملکت که نفت بوده اختیارش دست دولت بوده، پول دست دولت بوده و فکر میکنه که چون پول دستشه پس باید همه کار رو هم خودش انجام بده. در نتیجه ما دوچار این وضعیتی میشویم که بدون هیچ استراتژی معینی دهه ها رو پشت سر هم میگذرونیم و فقط ابزارمون رو عوض میکنیم بدون اینکه بخوایم هدفمون رو مشخص کنیم. باشه، مثل من مثال ساده تر بذارم، شما اگر بخواید که یه لوله خونه رو تعمیر بکنید، حتما احتیاج به یه آچاری دارید که خیلی ابعادش بزرگش میاد، آچار لوله گیر، شکلش فرق میکنه. اگر بخواید ساعتتون رو تعمیر بکنید، نمیتونید با اون آچار تعمیر بکنید، احتیاج دارید به ابزار ظریف‌تری که برای کار ساعته. وزارتخونه ها، نهادها، سازمان ها ابزارند. ما باید بدونیم میخوایم چه بکنیم. وقتی نمیدونیم میخوایم چه بکنیم، هی ابزار رو عوض میکنیم و تو همین سرگشتگی میمونیم. مشخصا راه حل اینه که دولت از امور اجرایی دست و بالش جمع بکنه و کنار بکشه و سیاستگزار رو ناظر باشه در امور اقتصادی مملکت. البته تو شرایط فعلی این صحبت ها نه خیلی جای بحث داره، نه خیلی خریدار داره، برای اینکه ما در شرایط کاملا سخت و گذار از یک جنگ اقتصادی بکردیم.
همین آقای حریری، میخوام بگم پیشبینیتون احیانا از فواید تشکیل وزارت بازرگانی اون هم در شرایط حال حاضر کشور چیه؟
ببینید، من اصولا با تصمیم گیری برای بره های حساس نمیدونم در حال حاضر اینا چیزایی که باش مشکل دارم. معتقد هستم که مملکت بر اساس چشم انداز های بلند مدت باید سیاست گذاری و برنامه‌ریزی بشه. اما
بله،
اگر شرایط این است که امروز میبینیم و چند دهه قبل دیدیم و دولت نمیخواهد از دخالت در اقتصاد، تولید، تجارت، شؤون مختلف اقتصادی دست برداره، اون وقت معتقد هستم که در این شرایط تفکیک وزارتخونه‌ها به جز در هر موردی وزارتخونه داشته باشیم، وقتی که دولت قرار است که همه کار رو انجام بده، خب نتیجه بهتری پیش روی ما میذاره تا اینکه سیاست گذاری متمرکز بشه و در یک وزارتخونه چند منظوره.
درسته. این رو هم بپرسم، حالا اگر هنوز هم پیشنهادی دارید برای اینکه اگه حالا وزارتخونه بازرگانی چگونه باشه میتونه بهتر از قبل عمل کنه، آیا نکته ای دارید هنوز؟
وزارت بازرگانی چگونه باشه؟
بله.
ببینید، من نمیفهمم بازرگانی باید چگونه باشه، یعنی چی؟ یعنی اگه برای توضیح بدید که سوال.
خب حالا بر اساس روندش و ساختارش، حالا آیا شکل خاصی باید پیدا کنه؟ چون به هر حال متعددان خاص خودش رو هم داره.
مطلوبه اینه که عرض میکنم، ببینید در هیچ جای دنیا وزیر مملکت شب عید راجب پرتغال و نمیدونم سیب مردم صحبت نمیکنه. در هیچ جای دنیا وزیر مملکت راجب مرغ و تخم مرغ تصمیم نمیگیره. اینا اموری است که مردم انجام میدهند و بازار به نقطه تعادل میرسه. این دخالت های دولت از اونجایی شروع میشود که فرض کنید مثلا در مورد تخم مرغ ما میاییم نمیدونم نهادش رو دولت وارد میکنه، با عرض ارزان قیمت وارد میکنه، بعد به توزیع میکنه بین تولید کنندگان، حالا مجبوره که نظارت کنه بر توزیعش، بر نحوه وارداتش، بر نحوه مصرفش در مرغداری ها. اینا سرمنشهش برمیگرده به جاهای دیگه. حالا اگر شما فکر بکنید که تو یک شرایط رقابتی همه بتونن با یک شرایط مساوی نهادهای یک تولیدی رو مثل همین تخم مرغ وارد بکنن، خب قاعدتاً اون کسی که ارزان تر وارد میکنه مشتری بیشتری داره. همه بتوانند در شرایط رقابتی بدون حمایت های این چنینی تولید بکنن. خب هر کسی که تولید مرغوب تر و ارزان تری داشت میتونه تولیدش رو بفروشه. دیگه این موضوع که دولت ها بشینن راجع به جزئیات زندگی مردم صحبت میکنن و عملا هم ناموفق باشن. یعنی شما میبینید که با همه این سوبسیدهایی که میدهن، نظارت هایی که میکنن، سازمان های بازرسی که میذارن، امور تعزیراتی که برای زندگی و معیشت مردم طراحی کردن، آخرالامر مصرف کننده مقبون اصلی این پروسه محسوب میشود و اون چه که به دست مصرف کننده میرسه یا بسیار گران قیمته یا بسیار نامرغوب.
پس شما فکر میکنم که حالا نظرتون این باشه که با جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، حالا بحث تنظیم بازار خیلی شرایط خوشبینانه نخواهد داشت؟
ببینید ما از میکنم ما چندین ده هست، باز هم تاکید میکنم نه مربوطه به بعد از انقلاب، قبل از انقلاب هم ما همین بحث داشتیم که تنظیم بازار بکنیم. تنظیم بازار با دستور یک دولت شدنی نیست، کما اینکه نتونستن بکنن تا امروز هم. تنظیم بازار با روابط بازار شدنی است. یعنی ما یه نگاه بکنیم ببینیم مردم دنیا چجوری دارن زندگی میکنن. به هر حال فرا گرفتن از تجربیات دیگران که چیز بدی نیستش که. ببینیم آیا در همه جای دنیا یه عده وایسادن ببینن که تخم مرغ قیمتش چنده، نمیدونم مرغ قیمتش چنده، پیاز چقدر، سیب زمینی چقدر، سیب چقدر، پرتقال چقدر، نون چقدر. اصلا چنین نظارتای وجود نداره. در این جای دنیا نظارت اون جایی است که نهادهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد به امور بازار، اون جایی که اجحاف قانونی میکنن به مصرف کننده، نه رو غیبت، اون جایی که طرف داره تقلب میکنه، داره طرف مشخصات کالایی که میفروشه بله. با اون چیزی که تعبیر مصرف کننده میدهد با ادعاش نمیخوره، اونجا مردم هستن که خود به خود تحریم میکنن، سازمانهای مردم نهاد هستن که اعلام میکنن آقا این برند رو، این وسیله رو، این کالا رو نخرید به دلیل اینکه اینا تقلب دارن توش میکنن. ولی کسی نمیگه این به دلیل اینکه گران است یا ارزان است نخرید، برای اینکه تولید کردن برای همه ابزارش فراهمه، همه میتونن تولید بکنن. اگر یه نفر گران فروشی بکنه، اگر یه نفر جنس بیکیفیت بده، با نخریدن مردم به خاطر اینکه حق انتخاب دارن و میتونن از جای دیگه بخرن، خود به خود بازار تنظیم.
ممنونم از اظهار نظرهاتون آقای حریری و تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای مجید رضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین و کارشناس اقتصادی.
اگر وزیری کاردان و مجرب و پرکار و پرجذبه باشد و ناظرانش به نحو احسن بر امور نظارت کنند، نظارت خانه‌ای می‌سازد کارآمد و قابل قبول. شریفی تبار از دهرم.
چقدر خوب داریم در یک فرصت مناسب صدای گرم شما شنوندگان رو میشنویم که پاسخگوی پرسش امروز برنامه 98 یا هستید. وزارت بازرگانی چگونه باید باشه تا بهتر از قبل عمل کنه؟
ما که از یکی از شهرستانهای پرمعدن کرمان زنگ زنیم خدمتتون، اداره صنعت بازرگانی و معدن هر وقت که میگیم یا کارمنداش نیستن یا اگر هستن کاری ندارن. حالا شما در نظر بگیرین این اداره بشه دو تا اداره با همین تعداد پرسنل و همین تعداد و جا و بودجه که هیچ دردی عملا از دردهای مردم علاج نمی کنن. با تشکر، من از کرمان زنگ زنم. متشکرم.
خدمتتون عرض میکنم که وزارت بازرگانی دو تا مأموریت اصلی داره، یکی واردات و یکی صادرات. طبیعتاً وارداتش باید در جهت رونق تولید برای بخش صنعت و معدن باید باشه، یعنی کاملاً هماهنگ تا اگر چیزی در داخل تولید میشه به عنوان جانشین وارد نکنه. در این حال در مقام صادرات هم باید هماهنگ عمل کنه، به ترتیبی که اگر مأموریت اصلی تامین کالای داخلی کشور بر عهده صنعت و معدن هست، از صادرات بی‌رویه مثل همین مسائل بی‌نظمی که این اواخر داشتیم برای پیاز و گوجه و رب و غیر و زالک، از تامین معاش و کالای مردم انجام نشه. و این یعنی این که در سال رونق تولید این تصمیم خوب نبوده، نبایستی که وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن جدا میشد و باید در سایه بار زدن وزارت صنعت و معدن فعالیت میکرد. خیلی ممنون، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما برادر گرامی که سر نظر کردید. برنامه که پرشنونده میشه آگهی بازرگانی داریم. برمیگردم.
خوب بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
خب بدون فوت وقت پیام های شما رو بخونم که همچنان داره به دستم میرسه و دوستی با شماره 0912-72-43 گفتن که فرقی نمی کنه مگر اینکه یک مسئول دلسوز کار بلد روی کار بیاد و اونجا کار رو انجام بده. یه دوستی هم داشتم، آهان، دوست محترمی 0912-73-13 که گفتن که دولت همین الان کسری بودجه داره، دوباره وزارتخانه جدید میخواد تشکیل بده با کدوم پول؟ این رو هم ایشون مطرح کردند. و یه پیام دیگر هم 0933-47-85 گفتند که هیچ فرقی به نظر من نمی کنه. سر 11-89-10 هم گفتن که مادامی که دنبال تغییر اسم و این مسائل باشیم، اتفاقی در وضع و شرایط کشور و اقتصادیمون نمیفته. امیر هم با ما حسن از شیراز دوست داشتنی و گفتن که مهمتر از ادغام یا تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن، بحث استقلال واقعی بانک مرکزی جهت کنترل نقدینگی سرگردان مطرحه و مسئله رو این گونه دیدند. خب حالا دیدید آسیب شناسی میکنید موضوع رو. آقای آرش از احفظ گفتن که اگر طی این فرایند، حالا ادغام و برعکس عدم ادغام، خسارتی به کشورمون وارد بشه، آیا مسببین نباید جوابگو باشند و این گونه مسئله رو دیدند؟ حسینی از نیشابور گفت اگر دولت همکاری های لازم رو با وزارت بازرگانی بکنه 100% بی نتیجه نیست، ولی توضیح دیگری ندادند و دلم میخواست که بگید که اگه چگونه باشه بهتر از قبل میشه. و حالا هم گفتن که دولت همکاری کنه، ولی نکته دیگری رو هم بهش اشاره نکردند. دارید به نتیجه میرسید در برنامه. حالا کشور ژاپن رو هم مثال زدیم. دوست محترمی خانم آقای شیخی هستند که از همراهانی همیشگی برنامه ماند و من شما رو میشناسم. ایشون گفتن که اگر در ژاپن تجارت و صنعت با همن، چون واقعا تولید میکنن و واقعا هم صادر میکنن. صمیمانه سپاسگزارم از همراهی خوب همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بله واقعا امروز با اینکه زمان بیشتری در اختیارم بود که در خدمت شما باشیم، تونستیم پیام‌های بیشتری رو بخونیم، تلفن‌های بیشتری پخش کنیم و به قول شما که میگفتید که باید به نتیجه رسید در برنامه 98 ها، خود درست که اتفاق افتاد و فکر میکنم شما هم راضی باشید. درباره تفکیک یا جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن با شما صحبت کردیم و به طور مشخص از شما پرسیدیم که وزارت بازرگانی چگونه باید باشه تا بهتر از قبل عمل کنه، موافقان و مخالفان خاص خودش رو داشت و هر کدوم بنابر دیدگاهی که داشت اظهار نظر کردید. تا فرصت دارم موضوع فردا رو هم به شما بگم که از جمله موضوعاتی است که شما از ما خواسته بودید، الان پیش روی من هست و خوبه که فردا دربارش با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که اگر این موضوع هر مورد علاقه دیگر دوستانتون هم هست بگید که حتما فردا از ساعت 17 همراه ما باشند. فردا یک شنبه هفتم مهر درباره این موضوع صحبت میکنیم. این بار دست اندرکاران تولید دام گوشتی میگن که دام‌ها بی خریدار موندند و قیمت دام سنگین با کاهش مواجه است. ما میخواییم فردا از شما بپرسیم که به نظرتون مسئول برنامه‌ریزی نحوه تولید دام و مواد غذایی در کشور کیه و چه کار باید کرد، که البته میدونم همتون در این حوزه حرف برای گفتن دارید که چون کم و بیش پیام‌های شما رو دیدم در این باره و امیدوارم که فردا حتما برنامه 98 ها رو همراهی کنید. پایانه برنامه رو میخواییم به یک اتفاق خوب مزین کنیم و یاد خاطره شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس رو بار دیگر گرامی بداریم و ازتون تشکر میکنم که صمیمانه ما رو همراهی کردید. روز روزگار بر شما خوش و با تونم خدافظی میکنم.
ای رودهایت لحظه باران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران.
Thank you.
ایران من لختی بمان تا باز پیشد در گوشت آواز بلند ضرب دار و لختی بمان تا آن سواران سر آمد لختی بمان تا آن سواران سر آمد همراهیت را سر برارند از غبار شکست ها مکن پروا مکن پروا مکن پروا که آخر پیروزی ایران پیروزی ایران به رغم نابکاران پیروزی ایران پیروزی ایران من ای یادگار یادگارم ایران من ای یادگار یادگارم ایران من ای یادگار یادگارم
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین خیلی متفاوته دوغ‌های هشت گیاه آلیس آلیس برای خانواده
اینجا تهران پخش شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم سپاسگزاریم از اینکه در فصل برگ ریز پاییز با ما همراه هستید از شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو میکنیم سامانه پیامک 3367 پل ارتباطی شما با پخش شبکه رادیویی اقتصاد چنانچه به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه مورد نظر خودتون از این رادیو نشدید برای شنیدن دوباره میتونید به وبسایت شبکه اقتصاد مراجعه کنید به نشانی رادیو اقتصاد نقطه irib نقطه ir